أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. مسألة چهارم: إذا أراد المالك التصرف في المذكورات بسرا أو رطبا أو حسرما أو عنبا بما يزيد على المتعارف فيما يحسب من المؤن وجب عليه ضمان حصة الفقير. هذه المسألة مرحوم السيد تعرض این حکم شده است که اگر هر آینه مالک بخواهد در این غلات تصرف کند قبل از پرداخت زکات و قبل از چیدن آنها، مثلا هنوز خرما رطب است یا انگور غوره است یا انگور است، اگر هر آینه بخواد تصرف کند، پرداخت کند، به کسی بدهد یا خودش مصرف کند، به ما یزید و علی المتعارف فی ما یحسب من المؤن، بیش از اون مقداری که هزینه این خود این کار است، چون ممکن است برخی از آنها هزینه خود کشت باشد یا خود سقی اون درخت ها و نخل ها و درخت های انگور باشد. کسانی که مثلا مشغول تولید این محصول زراعی هستند، بیش از مقدار متعارف از این هزینه ها وجب علیه ضمان حصت الفقیر، سهم زکات رو در اون مقداری که بیش از مقدار متعارف از هزینه ها و معونه است میبایستی اون مقدار رو ضامن شود. در اینجا جهاتی در این مسئله هست. یک جهت اصل این است که آیا آنچه را از هزینه و معونه تولید محصول زراعی به شمار می رود مطلقا اینها مستثناست از زکات، یعنی از اون محصول استثنا می شود، در ما بقی زکات هست، یا نه کلیه اون هزینه ها مستثنا نیست، برخی از هزینه ها مثل مقاسمه و خراج فقط مستثناست و بقیه متعلق زکات هست. این یه بحث است که مفصل بعد خواهد آمد. مشهور آن است که همه هزینه های تولید استثنا می شود از زکات و زکات در مابقی است، یک دهم یا یک بیستم نیم عشر مابقی است. حالا این مسئله اینجا محل بحثش نیست، مبنیاً بر مبنای مشهور که خود ماتن هم قائل به استثنا است این بحث شده است. ولی خب این استثنا به اندازه متعارف است، مقدار لازم است، بیش از اون مقدار متعارف و لازم اگه بخواد مصرف کند، هزینه کند، اون مقدار زائد زکات دارد. جهت دوم و بحث دوم در این مسئله که ما همون سید متعرض شده است زمان است. این که خب اگر بر این بیشتر تصرف کرد از این غوره یا رطب و بسر یا عنب انگور وجب علیه زمان و حصت الفقیر، این حکم به زمان که حکم وضعی بر چه اساسی در مازاد از هزینه های لازم؟ حکم به زمان بنابر این که تعلق زکات از زمان غوره شدن است در انگور، از زمان ظهور و بدو صلاح است در این دو غله که مبنای مشهور این بود، زمان وقت علی القاعده است، چون فرض بر این است که تعلق زکات و حق فقرا به این مال حاصل شده است، قهرن هر گونه اتلاف تصرف در این مال طرف مالک مستلزم زمان حصه فقرا و در به اون مقداری که در اون مال هست خواهد بود علی القاعده مانند سایر اجناس زکاتی. پس حکم وضعی به زمان علی القاعده است بنابر مبنای مشهور. ولی طبق مبنای مرحوم سید و خود ایشون در اون بحث گذشته مسئله یک مبنای مشهور را خلاف اقوا دانست، گرچه احوط دانست ولی اقوا تقویت کرد قول صاحب شرایع را به جز در زبید که عنوان عنب را صدق اسم را مبنای تعلق و زمان تعلق قرار داده بودیش و صدق اسم در زمان بسر بودن مثلا یا حسرم بودن غوره بودن نیست، باستی صدق عنب بکنه. طبق اون مبنا این زمان قبل از صدق اسم و تسمیه خلاف قاعده است، دلیل میخواد. ظاهر عبارت ماتن اینجا این است که اینجا هم زمان هست. اذا اراد المالک التصرف فی المذکورات بسرن او رطبن او حسرمن او عنبن به ما یزید و علی المتعارف فی ما یخصف من المعن وجب علیه ضمان و حصت الفقیر. بنابراین این برخلاف اون مبناست. شاید علتش این باشد که کسی که قائل به اون مبنا هم باشد در خصوص این دو غله خرما و انگور از روایات خرس که قبلا گفته شد اون روایات خرس ظهور دارد در این که از زمانی که این ثمر ظاهر می شود و هنوز خشک نشده است بلکه هنوز خرما و انگور هم شاید نشده باشد، مثلا بنابراین که خرما و انگور صادق نیست بر غوره و بست، از همون زمان خرس می شده است. یعنی سائی می آمده است از طرف مثلا ولی زکات و اینها رو تقدیر میکرده است، مشخص میکرده است. کسی از اون روایات مشهور از اون روایات تعلق زکات را استفاده کرده است. کسانی که قائلند به این که تعلق زکات منوط به صدق اسم است ممکن است از روایات خرس این را استفاده کنند که این خرس به جهت یک نوع زمان اون چیزی است که بعد اگر بماند بعد خواهد شد، یعنی اینو حقی را قائلن مثلا برای فقرا که این حق چون این میوه حالا حاصل شده است گرچه زمان وجوبش و تعلق وجوبش زمان فعلیت اسم مثلا تمر و عنب و زبیب یا زبیب و امثال اینهاست، ولی حق فقرا در اون هست از قبل به عنوان ولو اینکه سوف یعول و الى اون تم. از روایت خرس بخواد کسی اینو زمان استفاده کنند و الا این حکم به زمان خلاف قاعده است و از روایت خرس هم واقعا آنچه که استفاده بشود همون تعلق حق است، نه اینکه حقی که متعلق نشده است از قبل این آقا ضامن است چون بعد متعلق می شود. این خلاف ظاهر این روایات و خلاف قاعده است. بالاخره یا اینکه ایشون بنابر مبنای مشهور این تعبیر را کرده است بسرن او رطبن او حسرمن او عنبن. اگر نبود این جمله بین پرانتز ایشون خب حمل می شود بر اینجایی که بالفعل خرما شده است، بالفعل صدقه اسم شده است، عنب شده است. اینم یک جهت بحث اصل زمان حق فقرا است، بنابر مبنای مشهور تمام است، بنابر مبنای اینکه صدق اسم میزان است، تصرف مالک قبل از صدق اسم موجب ضمان به هیچ وجهی نخواهد بود علی القاعده. خب جهت سوم از بحث حکم تکلیفی است، جواز تصرف. آیا حالا این جواز تصرف هست یا اذن از حاکم شهر میخواد یا مصالحه با مثلا سائی و اون میخواد؟ ظاهر عبارت ماتن این است که یجوز اذا اراد المالک التصرف وجب علیه الضمان و حصه الفقیر، ضامن میشه حصه فقیر را و میتونه تصرف کنه. این بحث قبلا گذشت در مسائل مربوط به زکات انعام، در اونجا گفته شد که بعد از تعلق زکات تصرف در عین مالی که متعلق زکات است جایز نیست مگر با اذن حاکم شهر یا با اذن ولی زکات یا با عدل زکات، چون از روایت عدل هم استفاده می شد که اگر عدل کرد در مابقی می تواند تصرف کند، و اما بدون عدل و بدون اذن جایز نیست تصرف. و تصرف در اون مال تصرف در مال مشترک است، اما بنابر اشاعه خیلی روشن مال مشترک است، اون مال مشترک تصرف در هیچ جزئی از اجزایش بدون اذن شریک جایز نیست، چون هر جزئی از این مال مشترک است، مشاع است بین او مالک و بین شریکش به همون نسبتی که هست، و تصرف در مال مشاع بدون اذن شریک دیگر جایز نیست. همچنین بنابر شرکت در مالیت، گرچه اونجا بعضی از بزرگان در واقع شرکت در مالیت گفتن میشه تصرف کرد، چون مالیت یعنی قیمت اون هم محفوظ است، اونجا گفته شد که این مالیت مالیت خارجی است، بنابر اون مبنا هم جایز نیست تصرف. بنابر این که تعلق زکات به نحو کلی در معین باشد، اونجا هم تصرف جایز نیست به نحو اطلاف. در اینجا گفت وجهش هم گذشت، اونجا یعنی اگر هر آینه مقدار رو تصرف کرد درست است حق به نحو کلی در معین است، ولی این تصرف در این مقدار از این مال به اندازه کلی هم در ما بقی موجود است، این تصرف چون بعد از تعلق حق است، اگر اون بقیه مال تلف شود بدون اذنی بدون تعدی و تفرید کل حق فقرا از بین می رود، در صورتی که اینقدر تصرف نمی کرد در این شاید حق فقرا در این محفوظ بود. یعنی از روایات تعلق حق زکات اونجا گذشت استفاده کردیم، حتی بنابراین که این حق به نحو کلی فی المعین باشد یا حتی حق در ذمه باشد، تصرف در مال بعد از تعلق جایز نیست. بخشی از این مال را مثلا مصرف کند اگه در ما بقی زکات است، این جایز نیست، و اثرش هم این است که ممکن است ما بقی تلف شود بدون تعدی و تفرید. حق فقرا تلف شد از اون مقداری که تصرف کرده است، اگر تصرف رو میکرد از او حق فقرا رو میتونست بده. لذا از روایات زکات تعلق زکات حتی بنابر اینکه به نحو کلی فی المعین باشد میتونیم استفاده کنیم که یا به نحو حق رهانه و امثال اینها باشد که گذشت بحث این اجمالا، و شاید دو مرتبه در این مسئله خود مرحوم سید در اون مسائل آخر خاتمه زکات متعرض این بحث زمان خواهد شد. خب جواز تصرفم پس تکلیفا جایز نیست مگر با اذن حاکم شهر یا ولی زکات و سائی و امثال اینها یا با عدل. چرا؟ البته عبارت مصنف اینجا همجور گفتیم ظاهرش این است که جایز تصرف. قبلا هم بحث کردیم که آیا میتواند مالک تصرف که بخشی از این مال را، چون مالک ولایتی هم بر عدل دارد، می تواند عدل نسبی کند به این معنا که بگه این مقدار من جدا میکنم این مال خودم، اون زکات در ما بقی باشد همش. بدون اینکه عزل مطلق کند مقدار زکات را خارج کند. اونجا گفتیم که از روایات عزل، عزل نسبی استفاده نمی شود. عبارت ماتن اینجا اینجوریست: اذا اراد المالک التصرف فی المذکورات وجب علیه الضمان و حصه الفقیر، واجب است بر او ضامن شدن حصه فقیر. ظاهر این عبارت اینه که اگر ضامن شد با ضمان رو بر عهده گرفتن، جایز میشه برش تصرف. اذا اراد المالک التصرف فی المذکورات وجب علیه الضمان و حصه الفقیر، یعنی با ضمان و تضمین بر عهده گرفتن و ضامن شدن. بگه من ضامنم حصه فقرا رو از این بخشی که دارم تصرف میکنم، یک بیستم، یک دهم، عشر و نیم عشر، این رو من پرداخت میکنم، ضامنم، بعد تصرف میکنه برای مقدار، میفروشه، میخوره، این جایز میشه وقت تصرفش. که این دکتر شراح شارحین مت متعرض نشدن و همچین محشی. ظاهر عبارت ماتن این است که با ضمان حصه فقیر یجوز التصرف. این بحث در اون مسئله گذشته در زکات انعام هم، شاید مسئله ششم بود از زکات انعام، اونجا هم ما متعرض این نکته شدیم و شارحین هم متعرض این مسئله نشده بودن، اینجا هم همینجور. این اشاره به یه نکته ایست که ما اونجا اشاره کردیم که در که برخی از فقها ها مانند علامه در تذکره به این نکته اشاره کردن در باب زکات. برخی گفتن مانند علامه، من جمله اینجا معلوم میشه دیگه، مرحوم سید تصریح کرده با زمان ضامن شدن مالک حق زکات را میشه تصرف در مال زکوی کنه. یعنی ولایت مالک نه تنها بر عزله، میتونه عزل کنه در خارج مبلغ برداره بگه این مال خارجی زکاته، میتونه عزل در مال ذمی خودش کنه بگه این را در ذمه من این زکاتش مثلا این مقدار میشه و در ذمه من برای فقرا. عزل زکات به نحو مال ذمی بر ذمه، به نحو ذمه، نه در یه مال خارجی. این به ما گفتیم اونجا ظاهره عبارتی از مرحوم علامه نقل شد اونجا در تذکره، در مسئله زیل مسئله ششم از مسائل زکات انعام اونجا گفتیم و گفتیم این را از بعضی از روایات میشه استفاده کرد. ایشون اونجا فتوا داده بود که اگر مالک ضامن زکات شد میتوند در مال زکوی تصرف کنه، بعد اگر قیمت این مال زکوی بعد از ضامن شدن مقدار زکاتش بر ذمه گرفتن مال زکوی قیمتش بالا رفت و بیشتر شد، اون مقداری که بر ذمه هست دیگه بیشتر نمیشه، حق زکات بیشتر نمیشه، دیگه مال تخلیص شد و زکات رفت در ذمه. اینجور تعبیری داشت مرحوم علامه در تذکره. خب اون عبارات یه مقدار اجمال هم داشت، چون تعبیر حالا این بود که ضامن شد، اما حالا خودش ضامن شد یا با معامله با ولی زکات و سعی و اینها شاید ناظر به جایی بود که با او این کار انجام میگیره. ولی اینجا ظاهر عبارت سید مطلقه: اذا اراد المالک التصرف فی المذکورات وجب علیه الضمان و حصه الفقیر، ضامن میشه حصه فقیر را، جایز تصرف دیگه. یه روایتی را اونجا ذکر کردیم برای این مطلق، اون روایت صحیحه یونس بن یعقوب بود. گفتیم ممکن است مرحوم علامه و ایشون ماتن در اینجا از اون روایت این چنین استفاده ای را کرده باشد که یجوز التصرف فی المال من قبل المالک، در تمام مال زکوی اگر عزل خارجی کرد یا در ذمه گرفت. و اون روایت اینه، این روایت اونجا رو ذکرش کردیم. قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام زکاتی تحل علی فی شهر ایصلح لی ان احبس منها شیئا مخافت ان یجیعنی من یسألنی. فقال اذا حال الحول فاخرجها من مالک لا تخلطها بشیئا ثم اعطها کیف شئت. قال قلت فإن أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي؟ قال لا يضرك. فسائل من جلد النهوم صفحه 307. سؤال میکنه از امام صادق سلام الله علیه که من وقت زکاتم هست، حال میشه یحل علی تحل علی فی شهر زکاتی، وقتش میرسه، میتونم مقدار از این زکات را حفظ کنم پیش خودم، حفظ کنم، نگه دارم، به امید این که ممکنه یک کسی بیاد از فقرا و من از من طلب کنه، حالا من میخوام زکاتش بدم و همه رو بدم، ندارم دیگه چیزی زکاتش بدم، میشه این کار کنم نگه دارم؟ امام فرمود قال اذا حال الحول فاخرجها من مالک لا تخرجها بشه ثم اعطها که بشه، تو عدل کن اون مقدار از زکات را خیر وقت زکات رسید از مالت خارج کن، اخرجها من مالک لا تخلطها بشه، قاطع نکن با اموال دیگره، نگر دار کنار، بعد هر جور میخوایی تصرف کن در هر کیفشت، اعطی حال الفقیر یعنی بده به فقیر هر گونه که میخوای، فقیر بالفعل، فقیری که بعد میاد، اعطی ها کیفشت. سائل تو مرتبه سوال بکنه قال قلتو فإن انا کتبتها و اثبتتها یستقیم لی، خارج نمی کنه اخرجها، ما بهش گفت اخرجها من مالک لا تخلطها بشه، من حالا اینجوری یعنی امام فرمود عزل کن، سوال بگو اگه این گونه عزل کردم یعنی جدا نکردم ولی مالیت را عزل کردم بر ذمه خودم گرفتم، کتبتها و اثبتتها نوشتم تو دفترم که این مقدار زکات این مال است، مثلا صاحبش هم مثلا اموال اسم نوع خاصی رو نیورده از زکات، این مقدار از این مال زکات بر ذمه من هست، کتبتها اثبتتها اثباتش کردم در اون دفاتر مثلا ضبط و ثبت اموالم، گفتم این مقدار بر ذمه من زکات هست، یعنی در حقیقت بر ذمه گرفتم، ضامن شدم و نوشتمش بر ذمه خودم، اثباتش کردم در دفاتر مثلا کارم، یستقیم لی این کافی؟ امام فرمود قال لا یضرک، ضرر نداره، یعنی اینم جایزه، ظاهر عبارت اینه لا یضرک، چنو گفته لا بأس به، اینم جایزه، ضرری نداره، یعنی اگر تثبیت کردی، تضمین کردی، مضمون شد، لازم نیست در خارج عزل کنی، اینم یه نوع عزله، عزل در ذمه، نه عزل در خارج. اونجا عرض کردیم که این روایت ظاهرش اینه، ظاهر عرفیش ان انا فا ان انا کتبتها و اثبتتها و یستقیم لی قال لا یضرک، میگه ولایت مالک بیش از عزل خارجی است، عزل به این نحو هم که بر ذمه خود بگیرد و ضامن شود و ذمهش مشغول شود به زکات، اندازه زکاتی که در اون مال است و مال تخلیص شود، کلن ملک تلق خارجی، مال خارجی ملک تلق او شود، این هم یه نوع ولایتیست که داده شده است به مالک. و شاید یک روایت دیگری هم بود در اون بحث، باز به عنوان مؤید و شاهد و همین مطلب اونجا بودیم، ممکن است مرحوم علامه در تذکره و مرحوم سید در اینجا که می‌فرماید اراد المالک التصرف فی المذکورات وجب علیه ضمان حصة الفقیر، ناظر به این نکته باشند، به این نحو ولایت مالک در تصرف باشند که اینجا این ولایت هم داره مالک که ضامن بشود و تصرف کند در این مال و ذمه خودش این را قرار بدهد، خودم ها که میشه شارع از داده و به همه داده، نه فقط به این فرد، این روایت که قضیه خارجیه نیست، سوال کلی میکنه از امام صادق، اگر از داده به همه صاحبان زکات از داده، و ما مقصودمون همینه که بگیم نجوز و لطاحب للمالک این که زکات مالی را که درش زکات تعلق گرفته بعد از تعلق بدون عزل خارجی و اخراج خارجی بر ذمه بگیرد به مقدار زکات در اون مال تصرف کنه، ولی خب این اونجا هم گفته شد فتوا بر این نیست، یعنی غیر از این عبارت مرحوم تذکره که در اونجا آوردیم، عبارت دوم عبارت مرحوم سید اینجا، کسی ممکنه بگوید یعنی یه اطلاق وجب علیه الضمان و حصه الفقیر ولو با مراجعه به حاکم شرعی، ولو با توافق با ساعی این کار کنه، نه اینکه خودش این ولایت داشته باشه برای اینکه این مقدار از زکات رو بر ذمه بگیرد و با بر ذمه گرفتن و ضامن شدن جواز تصرف در مال خارجی، تمام اون مال خارجی که درش زکات تعلق گرفته داشته باشه. بالاخره اگه این روایت را استظهار از این روایت را تمام دونستیم و عمل کردیم این روایت، وقت این عبارت مرحوم سید هم قابل اطلاقش قابل اخذ، ادا اراد المالک التصرف المذکورات وجب علیه با زمان بر ذمه گرفتن حصه فقیر میشه تصرف کنه، ولی مقتضای قاعده این نیست. و در این روایت هم قبلا بحثی شد که حالا باز به اون بحثا مراجعه کنید، اونجا اگر نکته اضافی گفته شده باشه اون هم میبایستی مورد توجه قرار بگیره. بعد میفرماید کما انه لو اراد الاختطاف کذلک به تمامها وجب علیه اداء الزکات حین اذن بعد فرض بلوغ یا بشه النساء. میفرماید حالا اگر نه نخواسته بخشی از اینا رو تصرف کنه به عنوان هزینه و امثال اینا، کل این غله خرما، ثمره خرما را و یا غوره را، انگور را، کل این غوره ها را خواست در زمان غوره بودن بکنه، مثلا فرض کنید از غوره شربتی چیزی درست میکنه، تولید میکنه، همه را در زمان غوره بودن میخواد بکنه و استفاده کنه، استفادهش این گونه است که در این وقت واسی جدا بشه و قطع بشه این ثمره از درخت و همچنین خرما، در حال بسر بودن یا رطب بودن میخواد بفروشه این رو استفاده کنه. لو اراد الاختطاف کذلک به تمامها، یعنی بسرن، اسرمن، رطبن، کذلک به اونا میخوره، به تمامها، همه اون غلره، تمام این غلره میخواد بچینه و استفاده کنه ازش، وجب علیه اداء الزکات حین اذن، در این فرض زکاتش واجب میشه بعد بلوغ یا به سهر نصاب، اگر خرس بشه، تخمین زده بشه که اگه اینا خشک بشه آیا نصاب داره یا نه، اگر نصاب داشت اون اندازه بود، حالا به قضیه مشروطه که اگر خشک بشود اون مقدار دارد، پس از حالا تعلق زکات بشه گرفته، پس چون حالا همه رو درو کرد دیگه باید زکاتش رو بده. اینجا وجوب دفع زکات فعلی میشه روشنه، چون دیگه ما بعدم خواهیم گفت که وقت فعلیت وجوب دفع زکات که دیگه نمیتونه از اون تأخیر بیاندازه، وقت کندن قطع بشه و قطع بشه به اصطلاح میوه و ثمره، اون وقت دیگه متعین دفع زکات. تا وقت قطع و قطع نشده هنو بر درخته، میتونه زکات رو نده مالک، تأخیر بندازه ادا رو، گرچه تعلق گرفته ولی ادا رو میتونه تأخیر بندازه، ولی اگه قطع کرد دیگه موندنش تا خشک شدن این حق رو دیگه نداره، گرچه در بعضی عبارات فقها آمده که داره، ولی ما بعد خواهیم گفت که دیگه بعد از قطع این حق رو نداره مگر برای تعیین مقدار، اگر نتونه با خرص تعیین بکنه و الا باستی پرداخت باره. چون دیگه بعد از این نمووی تو کار نیست، محصول زراعی تمام شد، واجب پرداخت و دلیلی بر جواز تأخیر بیش از این مقدار دیگه نیست، حتی تا زمان خوش شده. ولذا اینجا به این اشاره میکنه محمد موسی، ان لو اراد الافتتاف کذلک به تمامها وجب علیه اداء الزکات حین اذن بعد فرض بلوغ یا بسه النصاب، اگر حد نصاب بود و مقدار نصاب هم به لحاظ زمان خوش شدن حساب میشه، ولی از حالا تعلق داره و از حالا هم باز پرداخت کنه، واجب میشه وجوب تعینی، از اون واجب موسع میشه واجب مزیر. این بحثش بعد خواهد آمد مفصلا در این مسئله خود مرحوم سید، مسئله نهم هشتم متعرض میشه. بنابراین این ذیل هم روشنه، و اراد الاختطاف کذلک به تمامه ها وجب علیه اداء زکات حین اذن. یه بحث اینجا هست که این بحث هم اونجا باید پی بکنید، در حقیقت اینجا هم میاد اون بحث با اون این که آیا اگر هر آینه میخواد در زمان غوره بودن این رو بکنه و مثلا مصرف کنه، خب اگر کند سائی هم موافقت که از زکاتش باستی بده، این بحث است که آیا سائی میتواند بخواهد از این مالک که اون سهم و زکات را بگذارد تا وقتی که انگور شود، مثلا حصه خودش را بگیره ولی سهم و زکات را قطع کنه و قطع کنه بکنه در حقیقت از درخت، ولی حصه ای که سهم و زکاته اونه میتونه سائی و ولی زکات نگه داره بر درخت این آقا تا انگور شود. اگر فرض شود که انگور شدن قیمت بیشتری می آورد برای این غله تا غوره شدن، یعنی مثلا یک کیلو از غوره با یک کیلو از انگور قیمت انگور بیشتره، آیا چنین حقی را داره مالک سائی ولی زکات؟ چنین حق ابقاء سهم زکات را داره مالک؟ میخواد سهم خودش را بکنه بره غوره بکنه بره مثلا شربت کنه یا هر تولید دیگری میخواد ازش انجام بده مصرف کنه، این چنین حقی را داره صاحب زکات که سهم و زکات را حق ابقا داشته باشه بر اون درخت، یا این چنین حقی را نداره؟ اینم یه بحثی در اونجا خواهد شد. صحیح این است که این چنین حقی را نداره و بحثش هم خواهد آمد در اونجا. بنابراین این ذیل هم مربوط به مسئله است که بعد خواهد آمد مفصلا تحت عنوان مسئلتون که چه وقت وجوب زکات فوری میشه و مزیق میشه، به طوری که اگر تأخیر انداز به انداز مالک ضامن حق زکاته و مقدار زکاته. این مسئله چهارم با خصوصیاتی که در این مسئله بود. مسئله پنجم، لو کانت ثمرتو مخصوصه علی المالک فطلب السائی من قبل الحاکم الشرعی. دیگه بذاریم تا فرداش این مسئله پیچیده است. صلی الله علیه و آله.